با سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گزارش داد که طالبان در ننگرهار به ادارات دولتی دستور دادند که عکس و تصاویر منتشر نکنند. برخی رسانه ها در ننگرهار و مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار آنها اطلاع داده که عکس ها و ویدیو ها نباید گرفته یا منتشر شوند. معاون والی طالبان در ننگرهار مولوی عزیز الدین مصطفی به ادارات دولتی و ولسوالی ها اعلام کرده که بر اساس فرمان عبت الله خونزاده رهبر طالبان گرفتن عکس و انتشار تصاویر موجودات زنده ممنوع است. تا کنون این فرمان ملای عبت الله خونزاده که در تاریخ 31 اسد صادر شده در ولایت های قندار، تخار، بادغیس و المند نیز اجرا شده و در این ولایت ها شبکه های تلویزیونی دولتی و خصوصی در حال حاضر تعطیل می باشند. اداره هواشناسی حکومت طالبان در 18 ولایت افغانستان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده. این اداره تخمین زده که در ولایت های شرقی، شمال شرقی، مرکزی و برخی ولایت های غربی افغانستان بارندگی های بین 15 تا 35 میلی متر رخ خواهد داد. در افغانستان امسال به دلیل بارندگی ها و سیلاب های ناشی از آن بیش از 300 نفر جان خود را از دست دادند و این سیلاب ها خسارات مالی فراوان نیز به بار آوردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پروازها از خوست به عربستان سعودی خبر داده است. این وزارت دیروز در ایکس یا تویتر سابق گفت که پروازهای شرکت هوایی کامر از این پس هفته یک بار از میدان هوایی بین المللی خوست به شهر جده در عربستان سعودی انجام خواهد شد. میدان هوایی خوست در ماه جولای 2021 از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان افتتاح شده بود. کیانوش سنجری خبرنگار و فعال سیاسی ایرانی در اعتراض به بازداشت خود و دیگر فعالان سیاسی در ایران خودکشی کرد. یکی از نزدیکان آقای سنجری شب گذشته این خبر را بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی تایید کرد. سنجری در 2015 برای دیدار با مادرش به ایران برگشت و از آن زمان بارها توسط نهادهای امنیتی و استخباراتی ایران بازداشت شد. این خبرنگار چند ساعت پیش از خودکشی در ایکس یا تویتر سابق نام 4 فعال را منتشر کرد و نوشت که اگر این افراد تا ساعت 7 عصر به وقت تهران آزاد نشوند او خودکشی خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که قرار است آیتی از وزارت عدلیه ایران به کابل سفر کنه و با حکومت طالبان در مورد تبادله زندانیان گفتگو کند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که در نتیجه تبادله 1000 زندانی افغان از زندان های ایران به افغانستان فرستاده می شوند. توافقنامه تبادله زندانیان در زمان نظام جمهوری مخلوع میان افغانستان و ایران امضا شده بود. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
طبق گزارش های رسانه های ایرانی، اسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزارت عدلیه ایران در کابل با مقامات طالبان درباره تبادل زندانیان گفتگو خواهد کرد. این گزارش ها اشاره به زمان سفر جلالیان به کابل نکردند، اما به نقل از او آمده است که روند انتقال زندانیان طبق قوانین بین المللی و با همکاری مقامات افغان انجام خواهد شد. میر عبدالواحد ساداد رئیس انجمن حقوقداران افغانستان مقیم در دنمارک میگوید که قبلا میان دو کشور توافق برای تبادل زندانیان وجود داشت، اما اکنون وضعیت روشن نیست.
در حال فعلی جنجال اساسی است که با وجود روابط گسترده ای که دولت ایران با اداره طالبان دارند، اما اداره طالبان به رسمیت نشناختن تا به حاله. البته روابط در سطح قنسولی وجود داره، اما در هر حالش مسئله تبادله زندانیان، روان کردن زندانیان با نظرداشت مشکلاتی که در سیستم قضایی افغانستان وجود داره و در این حال خود حالت فعلی اداره طالبان یک موضوعی است که از لحاظ حقوقی اشکالات و سوالات زیادی در ارتباط مطرح است.
رسانه‌های ایرانی دیروز به نقل از جلالیان گزارش دادند که طالبان باید به توافقنامه سال 1358 وفادار باشند که طبق آن کابل و تهران تعهد به تبادل زندانیان کردند. به گفته خبرگزاری‌های دولتی ایران، این کشور 1000 زندانی افغان را طی 2 ماه به افغانستان تحویل خواهد داد و در مقابل طالبان نیز زندانیان ایرانی را از زندان‌های افغانستان آزاد خواهند کرد. در این گزارش‌ها به تعداد دقیق زندانیان ایرانی در افغانستان اشاره نشده است. اما پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که حدود 10 ایرانی در زندان‌های افغانستان زندانی هستند. به گفته وزارت عدلیه ایران، بیشتر افغان‌هایی که در ایران زندانی هستند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند و برخی دیگر به دلیل جرایم عادی زندانی هستند که مدت حبسشان هنوز به پایان نرسیده است. خانواده‌های برخی زندانیان افغان در ایران نگرانند که ایران کسانی را انتقال ندهد که به جرم‌های عادی محکوم هستند. یکی از این افراد دختری است که برادرش در زندان اصفهان ایران زندانی است و او برای رادیو آزادی میگوید:
حدود یک هفته میشه 2 افغانی را برده، از هم رفیقاش بود، اما بند او نبرد. بردن اعدام کردن. حدود 5 سال میشه سرمون از زندان است. زندان بودن که بردن اعدام کردن. از امارت اسلامی خواهش دارم یک فکر به حال زندانی های اعدامی بکنم. اگه انتقال میده درست حسابه انتقال بده، اعدامی ها رو انتقال بده، جرم سنگین ها رو انتقال بده.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش این هفته گزارش داد که یک افغان 28 ساله به نام محمد نبی پوپلزی در زندان زاهدان به جرم مواد مخدر اعدام شده است. به باور هالوش امسال اعدام افغان ها در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته. ایران در ماه اکتبر 166 تن را اعدام کرده که 13 تن از آنها افغان بودند.
گزارش بود از فایزه ابراهیمی. مولای بت‌الله اخوندزاده رهبر طالبان اخیراً با صدور فرمان جدید دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات گروه را به تجهیزات نظامی محدود کرده و گفته که در صورت نیاز دفتر و مسئول توزیع تجهیزات خواهد بود. چرا این اقدام مهم است و چه پیامدهایی دارد؟ تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 8 نوامبر گفت که مولای بت‌الله اخوندزاده در فرمان تازه صلاحیت توزیع سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را از وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان سلب کرده است. او در گفتگو با شبکه خصوصی تلو نیوز هدف از این تصمیم را حفاظت از تجهیزات نظامی و جلوگیری از استفاده غیر ضروری آنها عنوان کرده است. یک منبع ارشد طالبان که از این موضوع آگاه است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، برای رادیو آزادی گفت که این تصمیم به منظور جلوگیری از استفاده مهمات سنگین در تنش‌های مرزی اتخاذ شده. در بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت، چندین تنش مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان و ایران صورت گرفته است. در تازه ترین مورد، سازمان حقوق بشری هالوش در اواخر اکتبر امسال از درگیری میان نیروهای سرحدی ایران و طالبان در نقطه صفری میان دو کشور خبر داد و گفت که این درگیری 2 ساعت دوام کرد. دلیل این درگیری، تیراندازی نیروهای ایرانی بر گروهی از بلوچ‌ها در روستای ساسولی ولسوالی هیرمند ایران خوانده شده که در بخش انتقال تیل از مرز کار میکنند و حداقل یکی از آنها در این تیراندازی کشته شد. اما تحلیلگران در مورد سلب دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان به سلاح و تجهیزات نظامی دیدگاه‌های متفاوت دارند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور سیاسی بر رادیو آزادی می‌گوید که این تصمیم یک اقدام عادی نیست.
این یک حکم عادی و منطقی نیست و به این معناست که این حکم صلاحیت مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، خلیفه سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان و عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان را سلب می کند که به طور معمول رؤسای امنیت به خاطر توزیع اسلحه به پرسنلشان بر اساس ضروریات نیاز دارند. این بخشی از یک روند است که امارات هیبت الله را به گونه مطلق متمرکز می سازد.
آقای سمپل همچنین به بی‌اعتمادی میان رهبر طالبان و رؤسای امنیتی دفاعی این گروه و نگرانی هیبت الله اخوندزاده از احتمال وقوع کودتای بالقوه اشاره می کند.
because he does not trust his security chiefs.
به نظر من اولا او هبت الله اخونزاده این کار را به خاطر انجام داده که بالای رؤسای امنیتی خود اعتبار ندارد. این را هم مطمئن هستم که مشاورین هبت الله برایش گفتن که مقاله نیویورک تایمز به این معنا است که برخی قدرت ها تلاش دارند که خلیفه حقانی را به عنوان امیر بعدی طالبان ارتقا دهند. اما هبت الله در مورد هر سه رؤسای امنیتی و برخی از وزرای خود در کابل نگران است. او از انتقادات آنها در مورد پالیسی های سازش ناپذیرش آگاه است. پس نتیجه گیری منطقی این است که بله، هبت الله در مورد یک کودتا نگران است و می خواهد که رؤسای امنیت خود را تضعیف کند.
روزنامه نیویورک تایمز در 24 اکتبر در مقاله طولانی نوشت که سراج الدین اقانی وزیر داخلی طالبان یکی از چهره‌های ناراضی در میان این گروه است. به گفته این روزنامه، اقانی از فرمان‌های رهبر طالبان ناخشنود است و از حقوق زنان و دختران حمایت می‌کند. علی احمد جلالی، استاد پنتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی، با آقای سمپل هم نظر است.
این در هیچ جای دنیا رسم نیست که وزیر دفاع یا وزیر داخل هم نتانه که از امکانات نظامی و پلیسی و تسلیحات استفاده بکنه. خودش علامت یک بحران است در داخل طالبان و این بحران باعث ازی شده که این اختلاف دوام خواهد کرد. تندروایی که در اطراف رهبر طالبان جمع شدن، اونا ترس زیاد دارن، ترس از داخل افغانستان دارن، ترس از نارضایتی مردم دارن، ترس از جامعه بین المللی دارن.
غوث جانباز دیپلمات و کارشناس امور سیاسی است. او در مورد اقدام تازه آخوندزاده بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این فرمان میرسانه که گروه طالبان دچار یک سردرگمی و در عین حال بی‌اعتمادی تمام عیار شده. ملاحظه بطلا دست دزی است که گارد را که در چهار اطراف خود ساخته او را بیشتر قوی بسازه و هر لحظه انتظار ایده داره که مخالفین سرسختش در کابل و در لوی پکتیا احتمالا سرش کودتا بکنه.
اما سمی یوسفزای، خبرنگار آزاد و تحلیلگر امور سیاسی، نظر متفاوت دارد.
ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر کدام خطری برای قیادت هیبت الله اخوندزاده، چلنج ها یا افواهاتی که کودتا می شود وجود ندارد.
از دید یوسفزای این تصمیم ممکن است به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، مرتبط باشد.
شیخ هیبت الله اخوندزاده ملحوظات دارد، شاید اونا راپورها گرفته باشد که سلاح دیپوهای فروخته می شود و یا هم به افراد غیر مطلوب داده می شود و همچنان در اواخر فروش سلاح‌های امریکایی که در افغانستان از امریکایا مانده بود بعد از خروج امریکایا در مارکت های جهانی بخصوص پاکستان و کشورهای دیگر همسایه افغانستان به مقدار زیاد به فروش رسانیده شده و همچنان رئیس جمهوری آینده امریکا اظهارات داشتند که امریکایا نباید سلاح‌های بسیار قیمت و سنگین یا انبار سلاح‌های امریکایی را در افغانستان اعلام میکرد و خود اخراج میکرد. شاید این هم یک ربطی به سخنان رئیس جمهور آینده امریکا ترامپ هم داشته باشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، پیش از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال مدعی شده بود که کشورش تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار را در افغانستان بر جای گذاشته است. اما وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون اعلام کرده بود که بیش از 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دسترس جنگجویان طالبان قرار گرفته است. بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان که در فوریه 2020 امضا شد، نیروهای آمریکایی در آگوست 2021 افغانستان را ترک کردند. تنها دو هفته پیش از خروج کامل، طالبان در 15 آگوست قدرت را دوباره به دست گرفتند. این اقدام چه پیامدهای بالقوه خواهد داشت؟ مایکل سمپل چنین توضیح می‌دهد.
این اقدام عواقب در قبال خواهد داشت و آن این که مشکلات داخلی طالبان را شدت خواهد بخشید، چرا که حالا وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس اداره استخبارات با پرسنلشان به گونه واضح پی بردند که امیر بالای آنها اعتماد ندارد. بدون اعتماد در هر نهاد همبستگی وجود نخواهد داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برگزیده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را خواهید شنید: روند جمع‌آوری کتاب هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است.
اینا کتاب هایی که به حساب مصادره میکنن که اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش رو چک بکنن کتاب مصادره میشه.
پارچه شعری از زنده یاد حمیرا نگهت دستگیرزاده را یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای نصیر بشیر داریم. چند جالب آموزنده از رسانه ها نیز هست. رویا سادات فیلمساز افغان اخیراً فیلم تازه‌اش را به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. در این مورد هم گزارشی خواهیم داشت.
داستان دو دختر جوانیست، برای آرمانهای مشترک خود مبارزه می کنند و به یک شکل آهنگ سیما مار می بره و تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
داستانی برای اطفال با عنوان با اسکل خرخورک نوشته سلینا آزاده، یکی از شاعران و نویسنده های معاصر افغانستان. در مورد گرماندن نزد استادان موسیقی برای آغاز یادگیری این هنر نیز حرف‌هایی داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. بسیاری از آنان تأکید می‌کنند که آثارشان هیچ گونه مغایرتی با اصول شرعی ندارد. در این گزارش با چند تن از نویسندگانی که کتابهایشان از کتاب فروشی ها جمع‌آوری شده هم صحبت کرده ایم.
تا طالب ها چندین بار است که تا به حال کتاب هایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودن از بازار جمع کردن و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامانی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساخته شده به چاپ رسید. به گفته کودومنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خواند که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیکش چون را عملیات های استشهادی می نامند.
و ای ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیرلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده‌ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت‌های رئیس جمهوری افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده. وی میگوید که کتابی او هیچ تضاد با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن که اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش را چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل اینکه از مرا محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، فرق وقتی که نام خودم را اونا در اون جدیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به دلیل کتاب مرا مصادره.
او اضافه میکند
قرن 21 قرن تکنولوژی است، به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمیتونن مانع نشر افکار مشترک خود تانستند که کتابا را به صورت فیزیکی مصادره بکنن، اما ما امکاناتش را داریم که کتابا را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتونه مردم به او دسترسی پیدا بکنن.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتابفروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب‌های را که طالبا زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری می‌کنند، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالبا را نشان می‌ده که طالبان می‌دانند که همین کتاب‌ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می‌کنند و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالبا اذهان مردم را جور می‌کنند.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه ها می داند و به رادیو آزادی چنین می گوید.
هیچ کتابی در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او غنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه، مجاز نیست که کسی جمع‌آوری او نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگرها و جمع‌آوریشون از بازار از دست از مردم، این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه بوده نمیتونم.
در گزارشی شنیدید که روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد و این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال دقت شنونده ها را به دکلمه از یک پارچه شعر زنده یاد بانو حمیرا نگهت دستگیرزاده جلب می نماییم به صدای خوب دوست گرامی نصیر بشیر. بانو نگهت یکی از شاعران تراز اول شعر معاصر فارسی دری در افغانستان بود که صد دریغ مرض مهلک سرطان مهلت بیشتر زیستن را نداد و با کوهی از آرزوهای خود جان به جان آفرین تسلیم کرد. نصیر بشیر با دلبستگی ویژه‌ای که به شعر بانو نگهت داشته این غزل مرحومه را دکلمه نموده که با هم می شنویم.
شب است و باز دل من بهانه می گیرد، شب است و باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد، هوای دیدن تو ای تولد خورشید تمام هستی من را شبانه می گیرد. کجایی ای همه امید من نهان در تو، کجایی ای همه امید من نهان در تو، دلم برای صدایت بهانه می گیرد. بسیط خاطر من وقف یادهای تو باد که از حضور تو چشمم ترانه می گیرد. فضای آبی بودن ز نام تو لبریز، ز تو درخت امیدم جوانه می گیرد. اسیر چشم تو هستم فضای بودن من، اسیر چشم تو هستم فضای بودن من، بیا که بی تو دلم از زمانه می گیرد. شب است و باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد.
پارچه شعری بود از زنده یاد حمیرا نگهت دستگیرزاده، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای نصیر بشیر. در این شماره سه جالبه خیلی آموزنده از رسانه ها داریم. اولی چهار حکایه کوتاه تاثیرگذار از صفحه دلنوشته ها. جالب دومی شیپور اسرارآمیز و جالب سوم حکایت پیرمرد دانا و تخم بامبو. نخست چهار حکایت کوچک تاثیرگذار. حکایت اول. از کاسبی پرسیدن چگونه در این کوچه پرت و بی آبر کسب روزی می کنی؟ گفت اون خدایی که فرشته مرگش مرا در هر سوراخی که باشم پیدا می کند،